أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل ممن حسنته من بأس المؤتدين. اللهم وسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته ورحم سكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة أن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا و نراه و قریبا. برحمتک یا ارحم الراحمین. العجل العجل یا صاحب العصر و الزمان. خوشنودی دل مبارک حضرت صاحب، تعجیل در امر فرجشون، صلواتی ختم فرمید. در شبها و روزهای پایانی ماه ذوالقعده قرار داریم، بسیار ماه پربرکت و با فضیلت، ماهی که به نام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، امیدواریم که خداوند متعال آنچه که به اولیای خودش به جهت استفاده و بهره‌وری از برکات و نفحات این ماه روزی می‌فرماید، روزی جمع حاضر بگرداند انشاءالله، و آنچه که به برکت و نفحات معنوی دهه اول ماه ذوالحجه روزی می‌فرماید، روزی جمع حاضر بگرداند انشاءالله. جهت استجابت این دعا به جلوه عبودیت حضرت ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا، دوم صلوات رو بلندتر ختم بفرمید. شب شهادت حضرت باب المراد جواد الائمه علیه السلام است. امیدواریم که خداوند متعال روز به روز عشق ما، علاقه ما، محبت و مودت و معرفت ما رو نسبت به این آقا زیاده بگرداند، شفاعتشون رو فردای قیامت و زیارتشون رو در کاظمین به کرات روزی جمع حاضر بگرداند انشاءالله. جهت استجابت این دعا و عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا به جهت فرارسیدن ایام شهادت جدشون، سوم صلوات رو بلندتر ختم بفرمایید. بدون مقدمه یک روایتی رو مرحوم ابن شعبه حرانی که از اکابر بزرگان علمای شیعه است از قرن چهارم، ایشون یک کتابی داره به نام تحف العقول، شاید یکی از مهمترین منابع دست اول ما در بحث رسیدن روایات و احادیثی که از اهل بیت به ما رسیده، همین کتاب تحف العقول ابن شعبه حرانی است. بسیار کتاب مهمیه و به نظرم میرسه که هر محب و شیعه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب یک جلدم از یه نسخه از کتاب تحف العقول رو باید تو خونش داشته باشه. ترجمه های خیلی خوبی هم از این کتاب شده، در هر بخشی به یک امام معصومی اون مهمترین کلامشو، چه در مباحث اعتقادی چه در مباحث اخلاقی، مخصوصا اون دسته از کلامی از اون امام که در طول تاریخ جریان ساز شده، اینها رو خیلی زحمت هم کشیده در یک مجموعه جمع آوری کرده. در بحث کلمات قصار امام جواد علیه السلام یکی از روایاتی که از اون بزرگوار نقل میکنه، این روایتی که امشب براتون میخونم، بسیار روایت نورانی، خیلی مهمه. و شنیدم که بعضی از بزرگان علمای اخلاقی ما شرح و توضیح این حدیث شریف از امام جواد علیه السلام رو متن درس اخلاق و عرفانی خودشون قرار داده بودن و سالیان سال محور این روایت و حول این حدیث امام جواد حرف می زدن. سالیان سال ببینید این روایت چقدر حرف داره برای گفتن و بسیار عجیبه. اون روایتی هم که امام صادق علیه السلام می فرماید بهترین و راحتترین و نزدیکترین راه به ما اهل بیت برای اینکه اون تقربه اتفاق بیفته، معرفت کسب کنید، به ما نزدیک بشید، بهترین و راه میانبر اونیه که کلام ما رو میشنوید، به اندازه نه کامل، به اندازه ظرفیتی، به اندازه استعدادتون، به اندازه که اذیت نشید، سعی کنید تو زندگیتون اجرایش کنید. این روایت امام جواد از اون روایات هاست که انصافا اگر کسی در حد ظرفیتش، در حد توانش، در حد استعداد و پتانسیلی که داره امشب به امام جواد علیه السلام متعهد بشه که آقا من به این اندازه مقید میشم از امشب به بعد به این سه نکته‌ای که شما در این روایت شریف اشاره کردید به اندازه خودم و ظرفیت خودم جامعه عمل بپوشونم و نباشه انشالله امشب کسی که با این گوشش این توصیه و مطالب رو از حضرت جواد علیه السلام که آمده که اقامه عزای برای اون بزرگ برقرار کنه و متوسل به این آقازاده بشه ولی کلام اون بزرگوار رو نادیده بگیره. لذا اهل بیت همیشه به شیعیان و محبینشون که دور هم جمع می شدن یکی از ملاک‌های تثبیت و قبول کردن اون جلسه‌ای که مورد تایید ماست این جمله بود که کلام ما بینتون رد و بدل میشه. بعد که کلام ما بین شما رد و بدل شد، مقید و متعهد به اجرایی کردنش در لایه‌های پنهان و آشکار زندگیتون هستید. همینا به همین اندازه این مطلبی که حالا توی نیم ساعت 40 دقیقه که وقت بند از نوکری کنم، این روایت رو به همون اندازه و ظرفیت خودم که میخوام پیاده کنم، هر کی به اندازه خودش بگه اون بخششو من سعی میکنم از امروز دیگه تو زندگیم قلاب کنم و اجرایی کنم، به همون اندازه گرفته امشب رفته. حالا امام جواد علیه السلام در این روایت شریف میفرماید که المؤمنو یحتاج الى ثلاث خصال. یه مؤمن، مؤمن یعنی کی؟ بنا به تعبیر مرحوم سید هاشم بحرانی در کتاب شریف غایت المرام میفرماید مؤمن اون کسی است که در این عالم همه اعمال و رفتار و سکناتش رو بر مبنای محبت و قبول ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام تو عالم انجام میده. مؤمن اینه. پیغمبرم فرمودن که خداوند متعال در عرش در معراج به من گفت مرز بین ایمان و کفر، ایمان و کفر، وجه سوم هم نداره، وجه بین ایمان و کفر قبول محبت و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. مرز مینا وجه سوم، اگر علی ابن ابی طالب رو قبول داری زیر بار ولایتش رفتی مؤمنی و الا علیون خیر البشر من ابا فقط کفر. وش حسابو میام نیز. حالا 14 قرن خیلی ها زور میزنن پول خرج میکنن بهم بگن حالا نگید کافر، اون کسی که علی رو قبول نداره ولایتش رو، حالا اگرم میگید مؤمن نیست دیگه صف نگید کافر، اما میگیم حرف ما نیست که حرف خدا و رسولشه. وش حسابو می نداره، یا مؤمنه یعنی امیرالمؤمنین رو ولایتش رو پذیرفته، اگر نیست نیست دیگه. حالا اینجا امام جواد علیه السلام میفهمد مؤمن به این معنا، یعنی کسی که زیر بار قبول محبت و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رفته، این آدم محتاج به اینه که سه تا خصلت داشته باشه. معلوم می شود که ایمان درجات داره. برای رسیدن به کمال ایمان، کمال ایمان منوط به اجرایی شدن این سه خصلته. چون وقت میبینی کسی مؤمن هست اما این سه خصلت در وجودش نیست، یعنی مؤمن نیست. نه، مؤمن درجات داره. امام جواد علیه السلام میفرماید اینکه یه مؤمن محتاج به این سه خصلت، یعنی برای که درجات ایمانش رو ترفیع بده او مجبور و محکوم به این هست که دغدغه داشته باشه این سه خصلت رو در خودش اگر نیست اجرایی کنه. یک، المؤمنو یحتاج الى ثلاث خصال. حفظ کنیم، مؤمن محتاج به اینه که سه تا خصلت داشته باشه. یک، التوفیق من الله. یک، مؤمن محتاج به اینه که صاحب توفیق باشه. حالا این توفیق چی هست؟ خیلی هم تو روزمره ما این کلمه رو به کار میبریم. ما صبح میبینه رفیق دو میگه امشب میای هیئت، میگه ایشالا که خدا توفیق بهم بده حتما میام. یا مثلا تو دعا میگیم خدایا روزیمون کن توفیق پیدا کنیم بریم کربلا، ایشالله توفیق داشته باشم خدمتتون میرسم. خوش به حال فلانی چه آدم با توفیقیه. این اصلا این توفیق چیه؟ خریدنیه؟ کیلوییه؟ کسب کردنیه؟ دادنیه؟ چیه؟ یه شخصی آمد از امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام اینو سوال کرد، همین سوالی که الان ذهن ما رو درگیر کرد. امام جواد میگه مؤمن محتاج به اینه که صاحب توفیق باشه. خب این توفیق چیه؟ ما الان کجا بریم تاییدش کنیم؟ اصلا من از کجا بدونم؟ شاید واقعا صاحب توفیق ازم خودم خبر ندارم. عیار و شاخص سنجش این توفیق در عالم چیه؟ از امیرالمومنین سوال کرد. آمد خدمت علی ابن ابی طالب گفت آقا مسئلتو گفت بگو. گفت آقا من توفیق، این توفیق چیه؟ خیلی طولانیش نکرد، یه جواب خیلی خلاصه ته کارو گفت. برگشت گفت توفیق یک موهبته، یک هبه است. هبه یعنی هدیه، موهبت الهی از عالم بالا میاد، پس جز امور اکتسابی نیست، خریدنی نیست، از عالم بالا از طرف خود خدا باید حواله بشه. فرمود توفیق یک موهبته، یه توفیق یه هدیه است. خدا برای نه همه بنداش، برای بعضی از بنداش از عالم بالا این هدیه رو میفرسته پایین. فلانی صاحب هدیه توفیق میشه. جوونه زرنگ بود، گواه هدیه رو که همینطوره بدون مقدمه و بدون دلیل که به کسی نمیدن که. خدا این دسته از بنداش رو که انتخاب میکنه به اینا داره هدیه میده و اون هدیه توفیقه، حتما یه کاری کردن که لایق این هدیه میشن. اون بنده ها در عوض چه کاری خدا در مقام تشکر از اون عملشون هدیه بهشون میده و اون هدیه توفیقه؟ امیرالمومنین فرمود الاخلاص فی عمل. اخلاص در عمل. کسی که همه اعمال و رفتار و سکناتش بر مبنای رضایت خدا انجام میشه، این آدم یه بنده از عالم بالا براش توفیق نازل میشه، برای خدا میخوره، برای خدا راه میره، برای خدا حرف میزنه، اصلا برای خدا زن و بچهشو دوست داره، با رفیقش برای خدا رفاقت میکنه. همه البته خیلی سخته، سخته اینکه انسان همه اعمالش رو بر مبنای رضایت خدا و فقط برای او غیر تو عملش دیده نشه. سخته اما شدنیه، شدنیه. یه موقع بنده پیش یکی از اولیاء خدا رفتم گفتم خب آقا ما میخوایم الان این اخلاص رو شروع کنیم. گفتم و از این اولین خصلت رد شدم، اونایی که اهلشن میگیرن دیگه، لازم نیست خیلی توضیح بدم، وگرنه همین یه اخلاصش دو سه جلسه طول میکشه. اینکه این توفیق من الله یعنی چی؟ پیش یکی از اولیاء خدا آدم بزرگواری بود، بهشون گفتم آقا این اخلاصی که ما شروع کنیم برای که صاحب توفیق بشیم، امام جواد میگه محتاج یه مؤمن داشته باشه، این اخلاص رو از کجا شروع کنیم؟ ایشون فرمودن باید آفرین باریکالله رو تو این عالم طلاق بدی. گفت مشکل همه ما تو این عالم به خاطر اینکه غیر تو عملمون زیاده، اصلا رنگ و بوی خدا توش نیست، به خاطر اینکه کاری انجام میدیم دنبال اون تش آفرین باریکالله شیم. گفت باید آفرین باریکالله رو طلاقش بدی. بعد از یه مدتی اگه بزنی تو خاکی خود خدا میندازد دوباره تو جاده. دیدی الان بغل جاده راهنمای رانندگی بغل جاده برآمدگی‌های پررنگی رو از رنگ راهنمای رانندگی بغل اسفالت ریخته. وقتی که شما این لاستیکت میره رو اون رنگا، اونا چرت پارو کنه تلنگره، یه دفعه ماشینت میلده اینطوری میشه، میزنی دوباره تو داره، یعنی آلر میگه داره میزنی تو خاکی، برو دوباره تو جاده بیاف. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق رجب‌علی خیاط، میگه هر کاری میکردم برای خدا میکردم، ته کار به جایی رسید برای میدوختمم، برای خدا میدوختم، اگه یه سوزن برای غیر خدا میزدم نوکه سوزن تو دستم فرو میرفت. بعد میفهمدم از اینجا به بعد دیگه خدا حواسش به آدمه، نمیذاره بزنی تو خاکی، از مسیر اصلی انحراف پیدا کنی. پس ما امام جواد میگه مؤمن محتاج به سه خصلته. یکیش چیه؟ صاحب توفیق باشه. امیرالمومنین فرمود این توفیق با چی اتفاق میفته؟ اخلاص. تمرین کنیم بچه ها، سخته اما میشه، سعی کنیم تمرین کنیم اعمالی که انجام میدیم برای خدا باشه، رنگ و لعاب الهی بهش بدیم. اگه بشه اون موقع همه عالم عملی رو انجام میدیم برای خدا باشه، به به بگن سینمون جلو نمیاد، همه عالم هم بگن اه اه تب نمی کنیم گوشه خونه بیافتیم، ما برای خدا انجام دادیم. نه به به مردم نه اه اه مردم ما رو از ادامه در راه موندن باز میداره. پس یک، التوفیق من الله. دو، واعظا من نفسه. امام جواد علیه السلام فرمودن یه مؤمن محتاج به اینه که بعضی موقع تو خلوت خودش با خودش کلنجار بره، قبل از اینکه کسی از بیرون اونو موعظه کنه خودش خودش رو موعظه کنه. چون ماها یه واعظ درونی داریم یه واعظ بیرونی. واعظ بیرونی یعنی همین بشینیم یکی ما رو موعظه کنه، اما وعظ درونی یعنی اون کسی که این اگر زنده بشه وعظ بیرونی اثر میذاره. حدیث امام باقر علیه السلام فرمودن اگر کسی تا این وعظ درونی خودش رو فعال نکنه، زنده نکنه، باهاش کار نکنه، همه موجودات عالم، همه انسانهای روی زمین بشن براش حضرت آیت الله بهجت، همه بشن آستلی آقای قاضی، همه بشن استاد اخلاق، نصیحتش کنن، موعظش کنن، این آدم بشو نیست، موعظشون تأثیر نمیذاره چون خودش شروع نکرده. لذا خیلی ها میامدن خدمت حضرت آیت الله بهجت دستور عمل اخلاقی، ایشون میفهمود عمل به وظیفه، در قدم اول عمل به وظیفه، یعنی اول تو باید با از خودت شروع کنی. واعظن من نفسه. بعضی ما خوبه یه خلوت هایی مخصوصا این دهه اول ماه ذی‌الحجه رفقای استعداد و ظرفیت پتانسیل عجیبی برا پرواز کردن داره، مخصوصا سه روز آخرش، شب نهم، شب ترویه، شب عرفه و شب عید قربان، سه منزل برا رسیدن به خدا. از یه بزرگواری میفرمود راه رو خیلی طولانی کردن برا رسیدن به خدا، همین سه راهه، این که تو تفکر کنی، معرفت پیدا کنی و در راه خدا بتونی قربانی بشی، سه راه. یکی دیگه من رو حرف اینا حرف زد، گفت نه بابا اینم سه منزلم خیلی راه طولانیه، برای رسیدن به خدا دو قدم بیشتر راه نیست بچه ها، دو قدم. تازه میگه قدم اولو برسی، نه دو قدم، دو قدم بر میرسی، قدم اول ورداری قدم دوم تو بغل خدایی. ازش سوال کرد چیه این دو قدم؟ فرمود تو قدم اول و پا تو رو نفست بذاری، قدم دوم خدا بغلت کرد. دو قدم برای رسیدن به خدا، پا رو نفست بذار، قدم دوم رسیدی. همه گرفتاری ما امروز این که در معنویت شیرینی و حلاوت لذتی در بندگی خدا نمیبریم، ریشه در این نفسمونه. این مهار کردن نفس با واعظن من نفسه امام جواد اتفاق میفت. همه حرف زن به اینجا برسن. بعضی موقعا تو خلوتاتون یه ذره با این نفستون دعوا کنید، یه ذره با خودتون کلنجار برید، چون هیچ کس در عالم به اندازه خود آدم گیر و گرفتاری خودشو نمیدونه. واعظن من نفسه، خودش رو موعظه کنه. یه روزی هارون الرشید لعنت الله علیه به موسی بن جعفر علیه السلام برگشت گفت اذنی، منو موعظه کن، منو موعظه کن. یه جمله ای آقا امام کاظم علیه السلام بهش گفت، خیلی خلاصه، نیم خطه، اما 200 صفحه کتاب اخلاقیه. چی گفت هارون؟ گفت اذنی، منو موعظه کن. امام کاظم علیه السلام فرمود این قرنیه چشم تو این عالم به هر چی نگاه میکنی به نگاه موعظه نگاه کن. چرا؟ چون بچه ها خدا هیچی رو تو این عالم پیرامون ما خلق نکرده الا اینکه این جنبه تنبه و موعظه رو توش دیده. فرق ما با اولیاء خدا در اینه، ما خیلی بی تفاوت از اتفاقاتی کنارمون میگذریم، اولیاء خدا ترمزشون رو میکشن وای میستن، ازش بهره رشد و ترقی و بلند شدن میکنن، ما بی اختیار رد میشیم بلکن بابا، اما اونا وای میستن. یکیشو بگم، خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جعفر شوشتری رحمت الله علیه رضوان و دو قبضه سید الشهدا، او یه آدم عجوبه آنتیک. ایشون رو یه ماه مبارک رمضان از کربلا دعوتش کردن تهران، یه ماه رمضان ایشون در این مدرسه، اون موقع میگفتن سپهسالار، الان میگن مدرسه عالی شهید مطهری تو میدون بهارستان، 30 شب ایشون اونجا منبر رفته تو ماه رمضان یه سالی. ته کوچه ناصر خسرو اونجا براش یه خونه گرفته بودن تو این یه ماهی که در تهران است محل زندگیش باشه. بعد از افطار طلبه ها اینها اهل علم می اومدن با یه جمعیتی با یه تشریفاتی عاشق جعفر رو همراهی میکردن تا مدرسه سپهسالار. نقل کردن میگن یه شبی که عاشق جعفر رو داشتن میبردن سر همین خیابون ناصر خسرو که الان شده دیگه خیابون 15 خرداد انتهای ناصر خسرو، در سر بازار میگو یهو دیدیم عاشق جعفر رفت گوشه جدول نشست، شروع کرد زار زار گریه کردن. خدایا چیزی نشد، کسی به شیخ چیزی نگو. چرا؟ گو گریهاش که تموم شد یه طلبه ای رفت جلو گفت عاشق جعفر چیزی شد؟ یاد چیزی افتادی؟ چه اتفاقی افتاد انقدر به هم ریختگی روحی پیدا کردی؟ گوی این علاقه رو میبینید؟ این علاقه منو به گریه انداخت. واعظم من نفسه. امام کاظم میگه اولیاء خدا هرچی این قرنیه چشم تو این عالم به هرچی نگاه میکنی به نگاه موعظه کن، استفاده معنوی کن ازش، بهره ببر ازش. واعظم من نفسه یعنی این که امام جواد گفتن خب آقا مگه دیدن علاق به هم ریختگی روحی داره، گریه کردن داره؟ گفت نه، دقت کنید، این علاقه دم این خبازی نونوایی، این آردایی که دارن از روی این دوش علاقه چارپای پیاده میکنن، یه لحظه با خودم فکر کردم که این باری که رو دوش این چارپا گذاشتن، بالاخره از اول که این بار آرد که رو دوشش نبوده، از یه مبدعی این کیسه های آرد رو گذاشتن روی دوش این علاقه، اینجام که دارن بارو پیاده میکنن مقصده. میگو نگاه کردم دیدم این علاقه باری که رو دوشش گذاشتن به مقصد سالم رسونده. یه لحظه واعظم من نفسه، به خودم گفتم شیخ جعفر باری که خدا رو دوشت گذاشته اومدی تو این دنیا سالم تهکار به مقصد به خودش تحویل میدی؟ گو دیدم بارو وسط راه پیاده کردم، دارم گریه میکنم جواب صاحب بارو قیامت چی بدم، جواب صاحب بارو چی بدم. واعظم منم به یک ولی خدای گفتن چی شد مسیر زندگیت عوض شد، شدی از اولیاء خدا. گفت یه روز رفتم تو خونم دیدم بچه‌م تب کرده یه گوشه‌ای داره میلرزه. گفتم بچه چته؟ گفت فردا امتحان ریاضی دارم. هم امتحان داری تب کردی؟ گفت از استرس. دیدم از استرس فردا که این نمره امتحانش چی میشه بالاخره تب کرده، تب کرده. گفت یه لحظه واعظم من نفسه با خودم ریختم به هم، گفتم معلوم نیست این امتحان فردا این نمره چقدر در سرنوشت این تأثیر گذاره، اما برای همین امتحان دنیاییش این تب کرده. به خودش نهیب زد واعظم من نفسه. گفت از سن تکلیف تا الان 40 سال گذشته، هر روز در معرض امتحان الهی بودی، چند روزشو تب کردی؟ دیدم هیچ، اصلا انکار نگاه این خیالم نیست، در حالی که این امتحان چقدر در سرنوشت و قبر و قیامت من تأثیر گذاره. گفت دفعه ریختم به مسیر زندگی من عوض شد. این واعظم به نفسه یعنی این. حالا دیگه تا صبح بشینید انقدر کسان و مطالبی که از سر این واعظم به نفسه یه تلنگر زندگیش عوض شده، مسیر زندگیش شده یه چیز دیگه. پس مسئله مهمیه که امام جواد میگه مؤمن محتاجه که داشته باشه. این شبای دهه اول ماه ذی‌الحجه خوبه تو این وضعیت و شلوخ بلوغی که الان همه فقط داریم میدویم، خیلی خوبه یه خلوتایی داشته باشیم، یه سحری، دمدمه صبحی از نفحات معنوی و پتانسیل و ظرفیتش برای ادامه مسیرمون یه ذره فکر کنیم. شب که سحر می کند خدا نظر می کند، بنده چقدر بی حیاست خواب سحر می کند. خفته ای ای بی خبر شرم نداری مگر خالق ارض و سما بر تو نظر می کند. کمز خروسی مباش مشت پری بیش نیست، هر که به شب راه برد صبح به منزل رسید، هر که به شب خواب کرد خاک به سر میکنه. استاد ما خدا رحمت کنه آقای مجتهدی میفرمودن تا شب نروی روز به جایی نرسی، هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد. یه وقتایی رو برای خودمون بذاریم، خدا احتیاج نداره، برای خودمون وقت بذاریم. واعظن من نفسه. پس چی شد؟ امام جواد فرمود مؤمن محتاج به این که 3 تا خصلت داشته باشه. یکیش چیه؟ توفیق از جانب خدا، التوفیق من الله. 2 واعظا من نفسه، خودش از درون خودش رو موعظه کنه، با خودش کلنجار بره، یه موقع پاشی رسی دعوا کنه. 3 و آخرین خصلت، قبول ممن ینسهو. مؤمن محتاج به اینی که اگه کسی نصیحتش کرد دید نصیحتش برای رشد و ترقیش مهمه، نگاه نکنه نصیحت کننده کیه، من تو چه جایگاهیم، چه موقعیت اجتماعی دارم، ولو یه بچه زیر سن تمیز میذارن تو دهنش بیاد به تو یه چیزی بگه، شاید قراره از مسیر کلام او مسیر زندگیت عوض بشه. مؤمن میگه نگاه نکن نصیحت کننده کیه، اگر این نصیحت رشد و ترقی تو و کمال تو درش از گوش کن. قبول منه. بعضی ها ما قالب ما اینطوری نیستی، مثلا میاد یه میگه آقا بهتر نیست این کارو کنی، به تریس قبامون برمیخوره، میگه تو رو خدا دنیا رو نگاه، اینم دیگه اومده ما رو نصیحت میکنه. خب اصلا بکنه، از کجا معلوم اصلا این نصیحتی که داره میکنه خدا رو وسیله قرار داده بذاره تو دهنش بیاد به تو بگه؟ چرا از اون ور نگاه نمیکنی؟ هر کی میخواد باشه، اگر این نصیحتش برای من آموزنده است، رشد و ترقی من درش هست، منو جلو میبره، باید قبول کنی. ولو که در جایگاه تو، در مقام تو اصلا هیچ سنخیتی با تو نداره، اما حرفش حرف درستیه. تو عمل کنی بالا میبردت، قبول کن. یک جریان سر همین شاهد مثال میگم و یه بند روزه بخوانم. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رو. همه این جاها رو خوب گوش دادید، دل دادید، این یه دونه رو بیشتر گوش بدید. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی خود شاگرده های مرحوم ملا حسین قلی همدان بود، یه آدم عجوبه، خیلی آدم بزرگواری بود. امام از ایشون بهره برده بود و این موقع به امام گفته بودن آقا یک کتابی به ما معرفی کنید. امام برای کسی علکی چیزی نمی کرد که او رو بخواد برن. آقا یک کتابی به ما معرفی کنید، ما بخونیم، عمل کنیم، آدم شید. امام فرموده بود کتاب های میرزا جواد آقای ملکی تبریزی برای خواندن و عمل کردن و آدم شدن کافی، وافی و شافی است. بچه ها واقعا اثرگذاره. امروز که یه ذره اساتید اخلاق به حسب ظاهری که مثل قدیم دسترسی به ایشون امکان پذیر نیست، این کتاب های میرزا جواد آقا مثل گله آتش میمونه. رساله لقاء الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی مسیر میده به آدم. کتاب اسرار و صلات میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رو فقط یک مرتبه یه نفر بخونه، ته کتاب خودش دیگه خودش حس میکنه نمازاش تومن تومن با نمازای قبل از مطالعه اسرار و صلات فرق کرده. میدون علتش هم چیه؟ چون فقط ورق سیاه نکرده، هر چی نوشه خودش عمل کرده، متخلق بوده. یه شاگردی ایشون داشت به نام حاج آقا حسین فاطمی رحمت الله علیه، شاگردی ایشون بود، خیلی هم ازش بهره برد. ایشون گفته بود میرزا با من کاری کرده بود، ریشه غیبت رو در وجود من خشکونده بود. یعنی میخواست اگه کسی کاری براش بکنه ریشه رو میخشکوند، تصرف میکرد. این حاج آقا حسین فاطمی ایشون میگه، میگه یه روزی از سر چهار مردون قم داشتیم میرفتیم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، یه قصابی سر چهار مردون بود، پشت شیشه قصاب وقتی که چشمش به آقا افتاد سریع این با یه دستمال یزی دست این چربی های دستش رو سریع پاک کرد و پرید از تو مغازه پشت دخلش، اومد تو بازار، افتاد جلوی آقا، سلام حضرت آیت الله، میرزا رو تحویل گرفت و خیلی سلام و عرض ادب کرد و بعد برگشت گفت آقا من که وقت نمی کنم، کسی هم ندارم در این مغازم هم نمیشه ببندم، وقتم نمی کنیم پا منبر شما درس کلاس اخلاق شما شرکت کنیم، حالا که خدا روزیم کرده از جلو در مغازم رد شدی، همین الان غنیمت یه نصیحت منو می کنی؟ شما میرزا جواد آقا سه تا درس اخلاق داشت. اولین درس اخلاقی ایشون بعد از نماز مغرب عشا برای عوام مردم بوده، هر کی میخواسته میومده پای منبر آقا میشست. یه درس اخلاق ایشون داشته ساعت 11 شب در مدرسه دارالشفا فقط برای طلبه ها بوده. یه درس اخلاق هم داشته 2 ساعت به اذان صبح مال اهلش، این دیگه عمومی نبوده. میگفت حالا تو همون عمومیه که سر شب بعد از نماز مغرب عشا بود، گو آقا ما همون هم نمیتونیم شرکت کنیم، حالا که این در مغازم رد شدیم منو یه نصیحت میکنیم؟ آقا فرمودن حالا الان وسط اینجا وسط بازار تو هم سنه گو آره آقا خوبه، چیزی خزینه نداره، یه چیزی بگو برو، یه چیزی بگو برو. حاج آقا حسین میگه اصرار او آقا رو مجاب کرد، میرزا جواد آقا یه نصیحتش کرد. حالا چی گفت نگفتن. میگو اومد قصابه بره میرزا دستشو گره، گفت صبر کن کجا داره میری؟ گفت آقا چیزی مونده از نصیحته؟ گفت نه، تو هم باید منو یه نصیحت کنی. گفت آقا شوخی میکنی؟ مثلا ما میگیم آقا مثلا ما رو سر کار گذاشته. گفت آقا من شوخی میکنی؟ گفت شوخی ندارم باهات. گفتی نصیحتم کن، نصیحتت کردم، تو هم منو یه نصیحت کن. گو آقا من چی دارم آخه به شما بگم؟ شما استاد اخلاق این شهری، همه از شما میان نصیحت بگیرن، من یه قصاب که صبح تا شب با گوشت و گوسفند در تماسه چی دارم آخه بگم؟ آقا فرمود یه چیزی بگو منو نصیحت کن. میگو دید نه آقا خیلی مصره، خیلی اصرار داره که ایشون من. یه سر فکر کرد گفت چی بگم آقا؟ اما خود شما شنیدی، میگن نماز شب چیز خوبیه، میگن نماز شب چیز خوبیه. میگو آقا هنوز دستشو گرفته بود، به من گفت حاج آقا حسین کاغذ و قلم داری تو جیبه؟ گفتم بله آقا. گفت بده من. گرفت داد پین دست قصابه گذاشت، گفت همینو بنویس. گفت همینو بنویس. گفت آقا دیگه حالا ما یه چیزی گفتیم دیگه نوشتنش براش. گفت تو چی کار داری؟ همینو بنویس. حاج آقا حسین میگه نوشت در فلان روز میرزا جواد آقای ملکی تبریزی جلو در مغازم از من طلب نصیحت کرد، منم در جواب گفتم میگن نماز شب چیز خوبیه، میگن نماز شب چیز خوبیه. میگو آقا با همون دست دنبه ایش و چربی و اینا اینو نوشت و آقا اینو کاغذ رو تا کرد گذاشت تو گوشه جیب قباش رفت. تمام شد صحنه. حاج آقا حسین فاطمی میگه سالیان سال بود این ذهن من درگیر بود که حالا آقا نصیحت گفت بکن، خب این حالا دوستش نصیحتش کنه. آقا خودش برای نماز شب کتاب نوشته، چه لزومی داشت به این بنده خدا بگه بنویس مکتوب کن نماز شب چیز خوبیه؟ میگو یه روز تو خلوت آقا رو گیر آوردن، گفتم آقا جسارتن میشه از شما یه سوال کنم؟ گفت بگو حاج آقا حسین. گفتم آقا اون روز یادتونه اون قصابه گفتید نصیحتتون کنه؟ گفت نماز شب چیز خوبیه. گفت آره یادمه. گفتم آقا شما برای نماز شب کتابم نوشتی، نماز شبات شهره است، چه لزومی داشت اون آدم با دست دنبه ای و چربیش بنویسه و اینو بذارید گوشه جیب قبا؟ گفت ها حاج آقا حسین. گفتم بنویسه این کنارم باشه، اگر یه روزی یه شبی من میرزا جواد آقای ملکی تبریزی عارف استاد اخلاقی که نماز شب کتاب براش نوشتم، یه شبی تنبلیم اومد به خودم نهیب بزن بگم میرزا برم این کاغذه رو واکنم، جلو چشم بگم میرزا قصابم میدونست نماز شب چیز خوبیه، بعد تو تنبلی داره میکنه. قبول من ینسا میرزا جواد آقا باشی طمع داری یکی نصیحتت کنه، ولی یه قصابی که سوادم نداشته باشه بهمون بر نخوره، کسی نصیحتمون کرد دیدیم عمل میکنیم رشدمون توشه قبول کنیم. این یه حرف دیگه، معنای دیگه هم داره بچه ها. قیامت نشه قیامت ما رو نگه دارن بگن شما پا منبر خیلی حرفا شنیدید، بعد اون جوونی که اصلا هیچی از معارف اهل بیت به گوشش نخورده بیاد رد بشه بگن تو میدونستی عمل نکردی، بخوام جواب شنیدهایی که عمل نکردیم و بدیم اون بیاد ما رد بشه بره. درده درده بیان به ما بگن تو هم میدونستی اگه با امام رضا امام حسین علقه بشی، امام حسین به تعبیر استادم من دهنم میچاد این حرف رو بزنم، اون میگفت میگفت شیخ عباس امام حسین عرضه داره نوکر رو گریه کن و سینه زنش رو تأمین کنه، اما نوکر باشه. ما پای بساط امام حسین وایساده باشیم، اما اون کسی که بیرون یه شبه گره بیفته تو کارش اعتمادش به امام حسین بیشتر باشه. این کرونایی نشون داد امام حسینی ها در اعتقاد مشترکن اما در اعتماد نه. بعضی ها اعتقاد به امام حسین دارن اعتماد ندارن، بعضی ها اعتقاد دارن اعتماد هم دارن. ما جز کدومیم؟ ما جز کسایی هستیم که امام حسین ازش بدهکار خودمون یا طلبکار؟ ما خودمونو طلبکار امام حسین میدونیم یا بدهکارش میدونیم؟ این روزایی ذره فکر کنیم قبل از ماه محرم که بیاد یه ذره به قول این روزی آپدیت کنیم خودمون، ریکاور یه ذره باورهامونو اعتقاداتمونو گریه کردنامونو سینه زدنامونو بیاریم ببینیم چقدر با مباحث سید و شهدا سنخیت داره. صلی الله علیک یا محمد ابن علی، ایها الجواد یا ابن رس باب المراده. خیلی حرمش با صفاست. معمولا از ایران که زائر می بردن یه طوری تنظیم می کردن برای اینکه به تقریبا ترافیک جاده بغداد و اینا نخورن، یه طوری شب حرکت می کردن. معمولا زائرای ایرانی که می رفتن بین و طلوع این و نماز صبح حرم موسی بن جعفر و امام جواد رو در کردن. یه حال عجیبی داره بین و طلوع اینای حرم امام کاظم علیه السلام. خدا هر چی زودتر روزی کنه، نه اینکه فلانی بره بقیه نتونه، هممون مثل قبل بریم پیابوس امام حسین بگیم یا امام حسین ما اشتباه کردیم، یادمون نمیره آخرین اربعین به خاطر اینکه دلار بالا پایین شد هممون ماشین حساب دستمون گرفتیم، حالا بشینید تا ببینیم چی میشه. ایشالله دیگه امسال میریم. آزاده امام رضا امشب امضا کنه، ایشالله وعده من و شما موکب ریحانت الحسین امسال هممون اونجا دوباره سینه بزنی. حرف من چیه؟ همین روزه منو تحویل بدم. سه تا امام معصوم سه روز بدنشون رو زمین بوده، یکی از اونها همین آقاست، امام جوادی که امشب براش اومدید گریه کنید و اقامه از. و چقدر امشب شما که اومدید دل امام رضا رو شاد. ایلی امام جواد دوست داری، هم فقط بگی آجون جوادت، همین کار بسته میشه. جون جواد، چون خیلی امام رضا پای این پسر حرف شنید، خیلی حرف شنید. تو زیارتنامه امام رضا میخونی سلام بر تو آقایی که تو شهید لسانی، یعنی با زبون کشتنت. یه بخش از این اذیت‌ها و آزارهای امام رضا از نظر زبان حول همین گل پسرش بود. یعنی اومد با گستاخی زل زد تو چشم امام رضا، گفت پسر که نداری معلوم از کجا، اون خودت هم امام بودی. رضا وقتی امام جواب به دنیا آمد چقدر دلش پر بود، دستور داد گفت جوادو برید تو شهر بچرخونیدش، به همه جار بزنید بگید این گل پسر امام رضاست، خدا بهش داده. اما من نمیدونم روز آخر چی کشید، هی میگفت جیگرم داره میسوزه، یه لیوان آب دستم بده. نانجیب دستور داد زنای رقاصه و میومدن هل هله میکردن که صدای قربت و مظلومیتشون. حالا چی شد؟ و بعدم دستور داد بدنش رو بردن پشت بام، میخواست از پشت بام بدن رو به زمین بندازه، جریانش مفصله، نتونست. از سه روز بدن امام جواد علیه السلام پشت بام بود. که بعد شنیدید دیگه شیعیان از جایی که کبوترها میومدن بالاشون رو پهن میکردن که آفتاب گوشه ای از بدنش رو اذیت نکنه، تازه فهمیدن بدن ولی خدا رو پشت جام. اینم یه بدن بود، بدن امام جواد. سه روز بدن موسی بن جعفر هم رو زمین بود. اونجا کبوترها آمدن نذاشتن آفتاب به بدن امام بخوره، یعنی اذیت نشه. بعضی از ارباب مقاتل هم نوشتن حتی موسی بن جعفر علیه السلام هم به وصیت خودش سه روز بدنش رو کنار جسر بغداد گذاشتن. سوال کردن چرا وصیت کرد؟ گفت آقا موسی بن جعفر فرمودن این کنار جسر بغداد محل رفت و آمد زوار سید و شهداست، میخوام اینجا که رد میشن سه روز بدنم رو زمین باشه، خاک پای زائرای جدم وقتی که بلند میشه رو بدن من قرار بگیره، فردای قیامتی خاک زائرای جد حسینم رو بدنم باشه. اینم سه روز بدن موسی بن جعفر رو زمین. اما اون بدنی که سه روز رو زمین بود، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، سه روز ما یه سه روز میشنوید، یه سه روز مینویسن، سه روز که وقتی که خانم خانوما رباب سلام الله علیها زنهای بنی اسد برای شاردیواری درست کردن، غذای گرم هر روز براش درست میکردن، گفتن خانم برای دلخوشی ما بابا یه روز بیا تو این 14 بار. گفت مالو که اون روز بردن، اما شنیدم سه روز بدنش زیر این آفتاب بود. فسيعلم الذين ظلموا.